سلام، امروز دوشنبه 29 اردیبهشت 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در این شماره از نانوایی هایی میگیم که تاب بحران اقتصادی رو نیاوردن، تا هتلی در دل گسل که محل مناقشه بین قانون و منافع شده، از زباله هایی که به جان جنگل های شمال افتادن تا تمدنی گم شده در جیرفت که همچنان در معرض تاراجه. با من همراه باشید. در شرایطی که قیمت نان طی 3 سال در بسیاری از استانها ثابت مونده، مشکلات اقتصادی، قطعی مکرر برق و افزایش هزینه ها فشار سنگینی بر دوش نانوایی ها گذاشته. بسیاری ناچار شدن واحد خود را تعطیل کنن، تجهیزات را بفروشن و از حرفه‌ای که نسل‌ها در اون بودن کناره بگیرن. نانوای قدیمی در غرب مازندران میگه تعطیل کردم. اون نه تنها مغازه رو بسته، بلکه تمام ابزار کارش رو فروخته و به قول خودش روح و روانش رو راحت کرده. داستان او تنها یه نمونه است. نانوای دیگری از مازندران میگه به خاطر قطعی برق ناچار شده با هزینه شخصی موتور برق بخره و بنزین آزاد تهیه کنه. او میگه آرد مازاد جریمه داره، تعطیلی هم جریمه داره، ما همه جا زیان میکنیم. در قم هم نانوایان دست به اعتراض زدن. یکی از معترضان میپرسه قیمت گوشت و شهریه دانشگاه بچم به نرخ 3 سال قبل حساب میشه، پس چرا نان باید همون نرخ بمونه؟ گزارش های پژوهشی مجلس درباره صنعت نان بر اصلاح نظام یارانه و توزیع آرد تمرکز کردند، اما در هیچ یک حرفی از معیشت نانواها نیست، در حالی که نان قوت غالب مردمه، قوت زندگی نانوایان نادیده گرفته شده. حالا بسیاری از نانوایی ها به شکل خانوادگی اداره میشن یا ناچار به بستن در مغازه شدن. اونها که هنوز ایستادن میپرسن چه کسی نان ما رو میده؟ برای حل مسئله نان باید اول صدای نانوا رو شنید. در شمال تهران جدال بر سر احداث برج هتل ولنجک همچنان ادامه داره. هتلی 42 طبقه که به گفته کارشناسان شهری نه تنها در پهنه گسل فعال تهران ساخته میشه، بلکه مسیر قانونی ساخت اون هم محل بحثه. علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست خبری اخیرش تاکید کرد این هتل من قانونی نداره، اما در سوی دیگر ماجرا معاون وزیر راه و شهرسازی نظر کاملا متفاوتی داره. ماجرا از زمینی آغاز شده که پیشتر کاربری آموزشی داشته و بعد از تغییر کاربری تبدیل به پروژه هتل سازی شده. از قلقم 400 درخت گرفته تا تغییرات غیر شفاف در کمیسیون ماده 5، حالا ارتفاع هتل به جای 11 طبقه به بیش از 40 طبقه رسیده. این در حالیه که بر اساس گزارش رسمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، این منطقه در پهنه گسل شمال تهران واقع شده و تنها 10 طبقه ساخت و ساز مجازه. با وجود توقف موقت ساخت و ساز از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداری منطقه بدون ارجاع مصوبه نهایی به شورا صدور پروانه را آغاز کرده، در حالی که معاون وزیر راه بر الزام قانونی برای رعایت محدودیت 10 طبقه تأکید داره. شهردار تهران همچنان از قانونی بودن ساخت و ساز دفاع میکنه. حالا باید دید پایان این جدال در پایتخت به اجرای قانون ختم میشه یا تداوم تخلف. 3 سال از اعتراض اهالی سراوان به دفن زباله در جنگل گذشته و هنوز گره مدیریت پسماند در گیلان باز نشده. در حالی که کوههای زباله، شیرابه ها و بحران دفن غیر مهندسی در شمال کشور پابرجا هستند. سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرده موضوع زباله در گیلان هنوز بحرانی نیست، اما واقعیت روستاها چیز دیگه ایه. دهیاران میگن در این سالها با نبود سطل‌های زباله، و توقف جمع‌آوری خودشون مدیریت پسماند رو به عهده گرفتن. بعضی با آموزش چهره به چهره و حتی استفاده از زباله سوزهای کوچک تونستن زباله ها رو کنترل کنن. اما حالا با ابلاغ جدید استانداری سطل های زباله باید به روستاها برگردن. تصمیمی که برای بسیاری از دهیاران بیپاسخ مونده و نگران کننده است. اونها میپرسن وقتی نه کارخونه زباله رو تحویل میگیره، نه برنامه‌ای برای تفکیک وجود داره، بازگشت سطل‌ها چه معنایی داره؟ مدیر عامل سازمان پسماند گیلان میگه اجبار و الزام در کار نیست و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس نیاز روستاها باشه. اما این پاسخ‌ها نتونسته نگرانی دهیارانی رو که با آزمون و خطا به مدلی نسبی از مدیریت رسیدن کاهش بده. در شرایطی که دشت‌های پر از زباله با تلاش مردم به فضای پاک بدل شده، تصمیم‌های زد و نقیض میتونه این دستاوردها رو نابود کنه. مدیریت پسماند بدون شفافیت، آموزش و برنامه‌ریزی نه تنها بهبود نمییابد، بلکه چالش‌های اجتماعی و زیست محیطی رو تشدید خواهد کرد. میراث جیرفت از تاراج تا تجربه مدیریتی. در آغاز دهه 80 جیرفت به سرعت به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های میراث فرهنگی ایران تبدیل شد، جایی که هزاران اثر تاریخی از دل خاک بیرون کشیده شدند، اما نه در پژوهشگاه‌ها بلکه در بازارهای قاچاق. سید محمد بهشتی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی در شب بخارا از اون روزها گفت. از صحنه‌هایی که در کمتر نقطه‌ای از جهان تکرار میشه، در کنار صندل حفاری‌ها مثل پیکنیک بود. مردم بساطشون رو پهن می‌کردن و در روز روشن می‌کاویدند. او میگه این بحران به نقطه عطفی در مدیریت میراث تبدیل شد. دو اتفاق بزرگ افتاد، یکی احیای یگان حفاظت و دیگری تدوین آیین‌نامه الزام‌آور برای نهادهای امنیتی، آرزوهایی که تا اون روز محقق نشده بودن. با این حال بهشتی به روندی که بعدتر متوقف شد انتقاد داره. امروز نه تنها آیین‌نامه اجرا نمیشه که بسیاری از مدیران اصلا نمیدونن چون این چیزی وجود داره. در این نشست مستند تمدن گم شده به کارگردانی پژمان مظاهری پور نمایش داده شد. مستندی درباره چگونگی غارت بی سابقه آثار تاریخی جیرفت پس از سیل حلیل بود. جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی خواستار همکاری جهانی برای معرفی و مستندسازی آثار جیرفت شد و گفت اگر مسیر بین المللی و علمی مجیدزاده ادامه یابد میتوان جیرفت رو جهانی کرد. سید محمد بهشتی هم از تجربه مدیریتیش گفت. از ایجاد یگان حفاظت تا نقش‌آفرینی مردم در تبدیل شدن از حفاران غیر مجاز به حافظان میراث. در کنار همه تلاش ها اما واقعیت تلخ اونه که هنوز محوطه های باستانی جیرفت بدون حفاظت، حریم مصوب یا طرح جامع رها شدن. لودرها گاهی تا وسط محوطه اومدن و سایه تخریب همچنان بر سر کنار صندل سنگینی میکنه. شب جیرفت بار دیگر یادآور شد که برای حفظ این تمدن گم شده هم اراده ملی لازمه، هم پشتیبانی جهانی. کمبود برق صنعت رو نیمه فعال و غیر فعال کرده. نیمی از ظرفیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی به دلیل بیبرقی غیر فعال شدن. مرضی قاضی‌زاده در این باره گزارشی نوشته که میتونین در وبسایت پیام ما .ir و کانال تلگرام پیام ما بخونید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.